بهترین نحو انجام بدن. ضمن اینکه خودتون میدونیم ما امسال که 10,400,000 تن گندم خریداری شد و تولیدمون هم بالا رفت، از نظر آب و هوایی و میزان بارش ما نسبت به سال گذشته کمبودی هم داشتیم، ولی این نشانگر تعهد، نشانگر عزم راسخ کشاورزان بود که با قیمت خوبی که اعلام شد در رابطه با بهتر کاشتن، تغذیه، برداشت همت کردم و به این رکورد امسال رسیدم که امیدوارم این تداوم پیدا بکنم.
آقای سهرابی، اگر بخوایم برسیم به اینجا که آینده رو چطور میبینید، ما چه وعده‌ای بدیم، بگیم آنچه که پیش رو هست با چه بازه زمانی این انتظار رو پایان میرسه؟ حالا اینی که ما منتظر سازمان برنامه بودجه باشیم، این که ما باید منتظر حالا تصویب مجلس باشیم یا بررسی کمیسیون تخصصی باشیم، اینها یک بحث هست. بحث وظیفه حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تصمیمات کلان گندمکاران و مسائل زراعی، حالا به ویژه گندمکاران، این بحث دیگه ای هست. چطور عرض می‌فرمایید؟
بله،
از
که فهمید چطور، ببینید با توجه به اطلاع رسانی که آقای هاشمی داشتن در زمینه بخش کشاورزی، عملیات کشتکار در حال انجام هست به کشاورزان ایران اعتقاد و باور غالبی از گذشته ها داشتن که گندم برای اونها برکته، گندم برای اونها سلامتی خودشون و خانوادهشون رو به دنبال داره و یک تقدس خاصی گندم در
تقدس درسته، منتها معیشت، سلامت، بهداشت، مراجعه به پزشک،
بله همه اینا هم مد نظر است. اما به هر حال اون چیزی که آقای هاشمی هم اشاره کردن، در کمیسیون تخصصی و شورا تصمیمات گرفته شده، اما مقام عالی وزارت نیاز هست که هماهنگی با مجموعه شورای اقتصاد، با مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بودجه داشته باشن. بازم اشاره کردم چون بلافاصله که این ابداعی انجام شد، باید به صورت منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی هم پیش بینی میشه. گندم برخلاف محصولاتی مثل جو، مثل ذرت، مثل نخود، عدس و خیلی از محصولات کشاورزی، سیب، گلابی، گیلاس، این زراعت با زراعت‌های دیگه تفاوت میکنه. ما در ایران 100% تقریبا گندم‌های تولیدی کشور رو بخش دولتی و دولت خرید میکنه و برای این ابلاغیه نیاز به هماهنگی‌ها با مجموعه بدنه دولت هست که امیدواریم در آینده این
چیزی بپرسم. این میفرمایید که 100%ش دولت خرید میکنه، کشاورز راه دیگه ای نداره، نه اجازه صادرات داره، نه مثلا طرف اجازه داره خودش بازاریابی کنه. مثلا یه سری گندمکاران تو صحبتایی که باشون میکنیم میگن مثلا طرف به عنوان مثال عراقی مثلا اومده به این قیمت ازشون میخره، خب میدونیم اجازه فروش نداره. توی داخل هم که جز وزارت خونه میخرید چاره دیگه ای نیست. این که میفرمایید که دولت ازشون میخره، این به هر حال یه گزاره لاجرمی هست.
بله، خب از طرفی هم ببین گندم در ایران من اشاره کردم به امنیت غذایی مرتبط میشه. دولت باید نظارت رو داشته باشه، باید محصول تولیدی رو بخره. دولتی که وظیفه داره گندم نانوایی ها رو تامین کنه. حتی اگر شما تصور کنید در شهر تهران حتی یک روز نان برای عرضه نباشه، چه اتفاقی میفته؟ به هر حال باید دولت برای اینکه بتواند اون امنیت غذایی رو در جامعه تهیه و فراهم بکنه، باید این مدیریت واحد رو داشته باشه. البته ما در ایران بخش‌های خصوصی هم گندم‌های کشاورزان رو می‌خرن در حوزه صنعت و صنعت، بخشی از نیازشون مستقیما از طریق حوزه بخش صنعت، صنعت سنترای گندم و نان و آرد و فرآورده اون داره تامین میشه و خرید میکنه و بخش، البته بخش اعظمیش رو دولت می‌خره به خاطر اون نقش حاکمیتی که داره و باید هم باشد، چون در شرایطی که عرض کردم در این بخش یارانه بسیار بزرگی داده میشه به مصرف کنندگان در ایران و باید این نظارت باشه و باید این تمرکز باشه. ما عرض کردم امیدواریم که بعد از هماهنگی لازم با بدن دولت انشاءالله در اولین فرصت اطلاع رسانی به جامعه کشاورزی ایران انجام بشه و من با توجه به بارش های خوبی که در سطح کشور در سال جاری تا به الان اتفاق افتاده، مخصوصا هفته گذشته و هفته پیش رو، امیدواریم که با سعی و همت تلاش کشاورزان عزیز بتوانیم میزان ضمن حفظ شرایط موجود در سال جاری که سال قبلش 10,380,000 تن گندم خریدیم، حفظ شرایط موجود و بتوانیم افزایش تولید و خرید رو هم انشاءالله در سال آینده داشته باشیم.
انشاءالله. جناب هاشمی، فرمایش پایانی شما.
کنم خدمتتون. شما به نکته خوبی اشاره کردین، اونم انحصار خرید گندم توسط دولته، که البته این مبنای قانونی نداره، یعنی قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی هیچ منعی برای صادرات هیچ محصولی در نظر نگرفته که انحصاری باشه. قانون تضمینی ماحصلش اینه که کشاورز یه محصولی رو تولید بکنه، اگه تونست به قیمت دلخواه خودش بفروشه که هیچ، نتونست دولت متعهد میشه که این محصول ازش بخره. ولی به صورت عرف و به صورت اینکه یه سری نیازهای امنیت غذایی داخل کشور مخصوصا در گندم یه الزامات و انحصاراتی پیش اومده که به فرمایش شما بله به هیچ وجه امکان صادرات و حتی جابجایی در بعضی از استانها هم اخیرا ما در سالهای گذشته شاهد بودیم که این موضوع اعمال میشد و هیچ اشکالی نداره. ببینید گندم قوت اصلی و در سبد غذایی حکم اصلی و ستون خیمه امنیت غذایی رو داره، ما اینو قبول داریم و کشاورزان هم خودشون از نظر اخلاقی و انسانی متعهد میدونن که کشور رو بی‌نیاز بکنن از این محصول اساسی، ولی نباید حکم بکنه و خدای نکرده یه اهرم فشاری باشه برای این کشاورز باید گندمش رو به قیمت دلخواه دولت بفروشه. منم قبول دارم دولت داره سوبسید میده به بخش نان، ولی این سوبسید نباید از این به کشاورز داده بشه، این سوبسید دولت وظایف حاکمیتی داره و اینو اعمال میکنه و به گروه هایی که لازمه حمایت از اونا در بخش اقتصاد مخصوصا در بخش نام وجود داره اینا رو پرداخت میکنه، ولی اینا رو دولت باید از وظایف حاکمیتی خودش رو بدونه، نه اینکه فشار وارد بکنه که گندم رو از کشاورز به قیمت نازل بخره به بهانه اینکه من دارم سوبسید میدم. همه اینا رو ما قبول داریم، ولی در خصوص اعلام قیمت من خواهشم اینه که با توجه به اینکه مجلس اعلام آمادگی کرده برای قیمتی که شورای قیمت گذاری تعیین کرده برای تامین اعتبارش، تامین بودجه در بودجه سال آینده، که از حالا انشالله این موضوع اتفاق بیفته ما مشکلی در خصوص پرداخت وجه گندم مثل امسال نخواهیم داشت، به خاطر همین من خواهش میکنم که انشالله نه تنها گندم، تمام محصولات دیگه به عنوان مثال کلزا، دانه های روغنی، از کنم خدمتون نهاده های دامی که کشور بهشون احتیاج دارن، اینا مستلزم اینه که برنامه ریزی بشه، قیمت اعلام بشه، حمایت ها اعلام بشه و حمایت ها به موقع به دست کشاورز برسه که انشاءالله بتونیم سال خوبی داشته باشیم.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی جناب هاشمی، ممنونم از همراهیتون، آرزوی موفقیت داریم، خدا
بزرگتون،
خدا نگهدار. جناب سهرابی متشکرم از حضورتون، متشکرم از پاسخگوییتون و از همراهیتون،
خیلی ممنون از برنامه بسیار خوب باشید،
پیروز باشید انشالله، مؤید باشید، خدا نگهدار.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید، صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو، اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر باشه جناب آقای دکتر یاسر احمدوند، معاونت محترم فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر احمدوند سلام.
سلام علیکم خدمت شما، شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. معمولا نویسندگان، مؤلفین و تولید کنندگان تو حوزه آثار نشر و انتشارات دغدغه هایی داشتن. الان صحبتی که شده رسانه ها مطرح کردن و آنچه که از خروجی وزارت ارشاد هست به ویژه معاونت فرهنگی این هست که ما سامانه ای قرار هست ایجاد کنیم. این سامانه، یعنی ایجاد شده، این سامانه تسهیل میکنه انتشار آثار نویسندگان رو. از یک طرف دیگه آمده که این سامانه الزامی درش نیست که حتما به روش این سامانه باشه. هم درباره سامانه بفرمایید که چقدر میتونه در واقعیت کمک حال مؤلفین باشه، مصنفین باشه، و بعد هم که اینکه اجبار درش نیست رو به چه نحو باید تفسیر کرد. سپاسگزارم.
متشکرم از توجه عنایت جناب عالی همکارانتون. توضیحاتی عرض میکنم درباره این خبر. سامانه‌ای طراحی شده، هنوز مرحله اجرا نرسیده، در حال طی کردن فرآیندهای نهایی که همه نویسندگانی که در کشور میخوان اثری منتشر بکنند لازم نباشه که حتما اثرشون در قالب یک کتاب چاپی و کاغذی منتشر بکنند، میتونن در یه بستر الکترونیک به صورت یک کتاب رقومی این رو منتشر بکنن و در اختیار مخاطبان بگذارن. دلیلی داشته این تصمیم، یکیش این بوده که خب استفاده از کاغذ هزینه تمام شده انتشار کتاب رو بالا میبره، بنابراین برخی از ناشران محترم که اطمینان از فروش یک اثر ندارن سرمایه‌گذاری برای چاپ نمیکنن و خود نویسنده و یا مترجم باید سرمایه‌گذاری کنه، کتابش رو با هزینه خودش منتشر بکنه، بعد از اون هم دچار مشکلاتی در توزیع و فروش میشه چون دسترسی به بازار توزیع و فروش نداره یک نویسنده. بهترین راه اینه که در یک بستر الکترونیکی دیجیتال هر که نویسنده، مترجمی، پیداورنده ای اثری داره بتونه اونا رو اونجا منتشر بکنه و نهایتاً اگر مورد استقبال قرار گرفت و متقاضی وجود داشت میتونه برای انتشارش به صورت کاغذی هم اقدام بعدی بشه. این سامانه انشاءالله به زودی در اختیار قرار خواهد گرفت. تعدادی البته از ناشران که به عنوان ناشرانی که میتونن کمک بکنن در فرآیند انتشار این آثار پس از اعلام فراخوان اعلام آمادگی سمت خودشون انتخاب میشن و این ناشران فرآیند آماده سازی متن رو و تبدیل کردنش به یک کتاب قابل انتشار طی میکنن. در فاصله کوتاهی بعد از اینکه متن در اختیار ناشر قرار گرفت، مجوزهای لازم توسط وزارت ارشاد صادر میشه و اون بارگذاری میشه. ما پیش بینی میکنیم یه حجم قابل توجهی از تقاضای بازار برای ارائه آثار توسط این سامانه بتونه پاسخ بده و به راحتی دیگه نویسندگان پیدا کردن بتونن هر اثری که تولید میکنن رو به مخاطب ارائه بکنن.
چقدر این سامانه میتونه شایبه به هر حال حضور دولت تو این بازار رو تقویت بکنه؟ این که قرار هست دولت هم به هر حال حضور پررنگی تو این بازار داشته باشه؟
نه، اصولا دولت تصدیگری نداره به این کار، یعنی یک بسته رو فراهم کنه، خود ناشران هستن که در اون سامانه فعال میشن، بسته رو تسهیل میکنه دولت داره در اختیار قرار گرفتن این فایل ها و این آثار، عملا انتفاعی برای دولت وجود نداره، تصدیگری هم وجود نداره، دولت در همون جایی که باید بایسته در این کار ایستاده.
یعنی چه اعمال حاکمیتی تو این حوزه وجود نداره؟ صرفا اینطور که من برداشت کردم میتونیم بریم سراغ این که قرار هست یک توزیع عادلانه ای صورت بگیره. آیا میتونیم امیدوار باشیم به این که به هر حال ناشرین ما، افرادی که تو حوزه نشر، صنعت نشر مشغول فعالیت هستن، یک سری گلایه ها تو این حوزه دارن، آیا میتونه این سامانه از یک طرف اون نقیصه یا اون نقصان رو تو اون حوزه برطرف بکنه، برسیم یک توزیع عادلانه؟
برخی از مشکلات رو میتونه حل بکنه و هم دسترسی همه مردم کشور و حتی علاقمندان در خارج از کشور رو فراهم بکنه که بتونن به متن اثر دسترسی داشته باشن. از اون برم امکان عادلانه انتشار اثر رو نویسنده فراهم بکنه. نویسنده دیگه نیاز نیست اصلا برای انتشار اثر سرمایه‌گذاری بکنه یا منتظر باشه که شرایط ناشر مساعد بشه برای انتشار اثر.
و میمونه بحث بازار و فروشش. این که چطور قرار هست، فرمودید که اول بیاد ببینه، یک ذائقه سنجی بکنه، ببینه که آیا آنچه که تولید شده نشر شده مشتری داره، طرفدار داره، بعد بیاد سراغ نظام عرضه. این نظام عرضه رو هم بفرمایید از اون وقت چطور دیده شده شما در این
در اختیار خود ناشره. اینجا ما امکان انتشار اثر رو در قالب رقمی یا دیجیتال فراهم میکنیم، یعنی فایل اثر رو در اختیار قرار میگیره که در دیجیتال در دنیا متداوله این روش که ابتدا اثر رو در حوزه دیجیتال منتشر میکنن، مگر این اثر مورد استقبال خواست قرار گیره و مشتری داشت، خب می تعدادی از اون منتشر میکنم بر اساس نیازها. حالا میتونه این نسخه محدود باشه با چاپ دیجیتال، میتونم از چاپ آفست باشه که تیراژ بالاتری داشته باشه.
این مانع فعالیت خود تولید کنندگان یا ناشرین نخواهد بود؟ این که
ناشران هستن که اصلا تولید میکنن،
از این جهتی برای بازاریابی مثلا رویداد ایونتی رو برگزار میکردن، رونمایی میکردن، این صحبت ها، مراسم امضای کتاب،
نه اینا خب در اختیار خود ناشران
مانع نیستش.
نه ناشران اصلا عاملان اصلی در این بستر، یه بستر آماده شده برای اینکه ناشران بتونن به راحتی آثار اونجا بدون نیاز به چاپ. الان هم این امکان وجود داره، من تا بسترها متعدد و متنوع، ما از انتشار اثر به صورت رقمی دیجیتال حمایت میکنیم در این مثلا. یعنی که ناشر میتونه که هزینه های تولید اثر رو مشارکت داشته باشه، دولت در این موضوع کمک میکنه که مانعی برای انتشار آثار نباشه، خیلی راحت بتونه آثار رو منتشر بکنه.
و یه نگاه هم داشته باشیم به سیاست وزارت ارشاد برای نمایشگاه های کتابی که پیش رو داریم. ما یک سری نمایشگاه های خارج از کشور رو در پیش رو داریم که فرصتی هست برای ناشران ما، فرصتی هست برای اعلام وضعیت ما و نمایش وضعیت ما. حالا به هر حال تو حوزه های مختلف توانایی هایی که داریم، خروجی هایی که داریم، عناوین تازه بازار نشر ما و مسائل دیگه، آیا تو این حوزه تغییر سیاستی داریم یا این که آیا قرار هست تسهیل خاصی برای ناشران ما صورت بگیره برای حضور تو این عرصه ها؟ آقای دکتر احمدوان.
بله، عرض کنم که تغییراتی در شیوه حضورمون در نمایشگاه خارج از کشور مون دادیم و این است که بر مبنای اون کشوری که ما درش حاضر میشیم فراخوان اعلام میشه. ناشران که آثاری دارن به زبان کشور مقصد یا مخاطبان اون کشور، آثارشون در اختیار قرار میدن. علاوه بر این باید معرفی اثرشون رو هم به زبان کشور مقصد در اختیار قرار بدن. دفترک های بروشور های آماده میشه برای معرفی اثر در اون نمایشگاه و تقریبا در طول یک سال ما حدود 15 تا 20 نمایشگاه در کشورهای مختلف دنیا به نمایندگی از نشر کشورمون شرکت میکنیم. در ماه گذشته در لبنان، در تاجیکستان، در اندونزی، در بلگراند، در استانبول، در بغداد فکر میکنم شرکت داشتیم و حالا پیش رو هم هست تقریبا ماهای مختلف با توجه پراکندگی نمایشگاه مختلف این حضور ادامه داره. امیدواریم نماینده شایسته ای برای معرفی نشر کشورمون باشیم.
پیروز باشید. سپاسگزارم آقای دکتر احمد وند.
ممنون از حضور از ایتالیا. متشکرم از شما شنوندگان عزیز.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
صبح شما بخیر باشه. معمولا توی اقتصادهای مهم و تو پرانتز حتی غیر مهم، یکی از ابزارهای تأمین مالی فعالیت اقتصادی بازارهای سرمایه هستن. توی یک سری کشورها که ابزارهای متنوع رو استفاده میکنن میگن که بانک هستش، حالا مسائل تزریق مالی هستش، اما توی کشورهایی که به هر حال جامعیت قانونی برش حاکم هست سراغ بازار سرمایه میرن. این موضوعی بود که در ابتدای شروع بازار سرمایه در دهه 80 همین اتفاق افتاده بود و قرار ما بر این بود، اما الان داره به کجا میره؟ مشکلاتی که به وجود آمده، اینها ابهامات ما هستش. اما وعده هایی که داده میشه، قرار هستش که آیه رئیس بورس فرمودن که قرار هست تا پایان سال از بورس حمایت بشه. نمیدونیم بابت این خبر باید خوشحال بشیم یا نباید خوشحال بشیم. میخوایم با دو میهمان ارجمندمون هم صحبت بشیم، جناب آقای دکتر محمودی اصل، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی، همینطور جناب آقای دکتر جیهانی، عضو محترم هیئت مدیره شرکت های بورسی و کارشناس ارشد نهادهای مالی. آقای دکتر جیهانی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر آقای هاشمی گل، روز خیلی خوبی داشته باشین و شنوندگان عزیزتون، انشاءالله برنامه خوبی داشته باشین.
آرزوی خوبتون سپاسگزارم. آقای دکتر محمودی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی آقای جیهانی عزیز و شنوندگان محترم، در خدمت
شما. متشکرم. اولین سوال از آقای جیهانی بپرسیم. آقای جیهانی، آنچه که مطرح کردم میخوایم باب سوال ما باشه، فتح باب ما باشه، بفرمایید که این وعده‌ای که دادن باعث خوشحالی یا نه؟
از نگاه ما قاعدتا اینا باید یکم ریشه‌ای تر نگاه بکنیم و اون اینه که هر نوع دخالتی از طرف حاکمیت و خارج از بازار در بازار یک کار منفی از نگاه ما
هلی.
چرا که محملی خواهد بود برای دخل و تصرف و جهت‌دهی به نرخ‌ها و فرایندهای بازار. به لحاظ نظری بازار کارا بازاریه که عرضه و تقاضا خودش رو به صورت منطقی و معقول میاره بالا، ولی اگر بخواد دولت بخواد به بهانه حمایت دستکاری هایی بکنه و اخیرا شاهد هستیم دستکاری در قیمت ها، در ضوابط، تغییر قوانین، اینها به جای که اسمش حمایت باشه بیشتر مانع تراشی محسوب میشه.
یک سری بازو بسته کردن ها، مسدود کردن ها، اینها همه میتونه نوعی از حمایت باشه. البته اگر این نگاه تخصصی از اتحادیه باشون در میون بگذاریم، بگن اتفاقا نظر ما هم همین هست، با تجربه‌ای که داریم اتفاقا نظر ما هم همین هست، ما قرار هست کنترل کنیم که کسی تو بازار دخالت نکنه و به این عنوان میخوایم حمایت کنیم. چقدر این رو محتمل میدونید؟
دقیقاً این ورود و دخالت های اینطوری، چه بخوام پولی رو بازار بکنن از طریق صندوق توسعه ملی فرزن که بهانشو الان تعریف کردن، چه اینکه بخوان از طریق تامین مالی های خیلی زیاد و سنگین برای کسری بودجه از بازار پول ببرن بیرون، این قاعدتا هر دوی اینها مخل نظم و نسق بازاره و ما امیدواریم روزی روزگاری برسه که شاهد باشیم که دیگه مجموعه های حاکمیتی اجازه بدن بازار با مکانیزم های درون خودش تنظیم بشه و یه بازار کار را داشته باشه.
راجبه این مجموعه حاکمیتی اجازه بدن بازار با مکانیزم خودش جلو بره حتما صحبت میکنم. آقای دکتر محمودی بفرمایید شما چه واکنشی دارید نسبت به این خبر؟
بله ببینید، طبیعتا کسی موافق دخالت در بازارها نیست و بازارهای کارا باید راه خودشون رو برن، اما در وضعیت فعلی به بازار دسترازی شده، به هر حال بازار تحت تاثیر قرار گرفته، تولید کننده و صادر کننده های ما در که در بورس هستند شفاف هستند، اینها ارزششون رو 38 تومانی میارن میدن و حال اتاق ایران چین هم داره واردات انجام میده با دلار 60 تومانی میفروشه، یعنی دارن 10 میلیارد دلار از جیب شرکت های بورسی برمیدارن در قالب واردات و 40% پایین تر از قیمت بازار میان ارز رو در اختیار وارد کنندگان قرار میدن. به عبارتی 10 میلیارد دلار از جیب برمیدارن، میخوان یه 50 میلیون دلار بدن. این خودش به هر حال اتفاق خوبی نیست. ما میگیم آقا نخواستیم شما جیب ما رو نزن تو حوزه، الان حاشیه تولید رسیده به 20%، تحصیلات بالای 30% اگر دست نیافتنی هست. البته هزینه تولید بسیار بسیار بالاست. الان هم ببینید الان نرخ گاز از رقبای ما یعنی هاب‌های تولید همین الان با اینکه اصلاح شده ما بین 16 تا 18 سنتیم، در حالی که کانادا، آمریکا و خلیج فارس 9 سنت. تولید به شدت تحت فشار قرار گرفته و عرض کردم تأمین مالی دولت، فروش انواع اوراق، همه اینها جمع شده و آسیب‌های به شدت فراوانی به حوزه سرمایه گذاری زده. بحث ما سرمایه گذاری به هیچ وجه توجیه نداره در شرایط فعلی و این بسیار بسیار نگران کننده است. و عرض کردم 3-2% از آسیب ها جبران میشه و به قول معروف 7-8 میلیارد دلار به شرکت های بورسی آسیب زده میشه، 50 میلیون دلار قرار وارد بشه. جالبه بعضیا به همین منابعی که قرار بود از صندوق توسعه ارزی وارد بشه هم ایراد میگرفتن، میگفتن که مثلا از صندوق توسعه داره، خب صندوق توسعه داره مشارکت میکنه سودشو میبره، بعدش هم به هیچ وجه بازار سرمایه و نظام سرمایه گذاری راضی به این حمایت ها نیست، فقط میگه که دخالت نکنید، آسیب نزنید وقتی به بازار با نرخ سود بانکی، با تصمیمات خلق و سایه، با عوارض صادراتی. شما برنامه هفتم رو ببینید، انواع عوارض صادراتی، معافیت مالی، حس معافیت مالیاتی، همه چی بر علیه تولید هست، تولید و صادرات هست، اما یه دونه تلنگر به نظام سوداگری و راندخاری و دلالی نیست. یعنی تولید باز در برنامه هفتم تحت شدیدترین فشار هاست، در حالی که سوداگری هیچ فشاری نداره. یه مطلب مهم دیگه هم که دوستان اشاره کردن، ببینید بازار سرمایه ما قاعده‌منده و تازه ما داریم میگیم قاعده هاش یکمی باید اصلاح بشه، بهتر بشه
نه.
یعنی قواعد جدیدتر، در حالی که بازارهای رقیب مثل مسکن، طلا، سکه، خودرو هیچ کدوم قاعده مند نیستن. یعنی طرف میده تو بازار مسکن نه مالیات میده، در بازار بورس ضرر میکنی مالیات میدی، در بازار مسکن سود 300% میبرن مالیات نمیدن بابت این. در بازارهای مختلف هیچ نظارت قاعده ای نیست و این باعث میشه که فعالان اون بازار به راحتی کار کنن، به راحتی هم سود کنن، در حالی که بازار بورس ما به درستی قاعده منده، الگوهای مختلف اروپایی رو داره، استانداردهای خوبی داره. مشکل ما اینه که سایر بازارهای رقیب ما قاعده مند نیستن.
البته تو همه بازارها به نظر میرسه که الان رکود هستش. آقای دکتر جیهانی
فهمید... قاعده مندی هست.
قاعده مندی بله. آقای دکتر فرمودید که مجموعه حاکمیتی اجازه بدن همین نظامی که آقای دکتر محمودی فرمودن اجرا بشه. میخوام بپرسم چه جوری همچین امیدواری میتونه وجود داشته باشه، در حالی که اگر اشتباه میکنم بفرمایید بخش اعظم بازار ما تو دست دولت و نهادهای دولتی و حکومتی و خصولتی و اینها هستش. مثلا راجع میریم سراغ اوره یه داستان هست، پتروشیمی یک داستان هست، خوراک، سوخت یک داستان هستش. بعد از یک طرف دیگه این هست، از طرف دیگه میبینیم که یک سیاست زدگی بگیم اگزاجره شده ای با بزرگ نمایی بسیار بالایی بر بازار حاکمه، یک نقطه ای در منطقه آشوبی میشه، التهابی میشه، بازار ما بیشترین پاسخو میده. مثلا توی همین موضوع اخیر دیدیم حدود 7% اگر اشتباه نکنم، یه چیز حوالی 7% ما به هیجان دادیم و نوسان دادیم و حالا یکی دو روزم طول کشیدش. با این اتفاقاتی که عرض کردم که تا احتیاج به اصلاح داره، چقدر ما انتظار داشته باشیم مجموعه حکومتی ما اجازه بدن؟ از طرف دولت دلش میخواد که ثبات داشته باشه، از طرف دلش میخواد نوسان نداشته باشه، دخالت میکنه. چقدر میتونیم انتظار داشته باشیم؟
صدایی
آی دکتر جیهانی سلیم رو دارید؟
مسئله شما دارم یه نویز اومد یه لحظه. جناب دکتر خاشقی عزیز، ببینید
نکته که بعد من این رو اینجا خدمت شما و شنوندگان شما عرض بکنم، می کنم که عرض کردم نظام بازار سرمایه بر مبنای یکی از مدل های اقتصاد بازاره و خب قاعدتا ما باید لوازم این مدل اقتصادی هم پایبند بشه و اون